ساعت 12 رو اعلام میکنم از تهران، پخش رادیو جوان، و با ما همچنان همراه باشید.
پاراگراف.
به نام خدا و سلام. حالتون چطوره؟ درگیر مشکلات اقتصادی روزمره این؟ باید یه فکری به حال خودمون بکنیم، اینجوری که واقعا نمیشه. برای اینکه بتونیم فکر نوعی داشته باشیم، باید مشورت کنیم با این و اون، باید ایده های جدیدمون رو روی کاغذ بیاریم و عملیشون کنیم. اینکه این ایده ها همینجوری بمونه تو مخمون فایده ای نداره. اینجا پاراگرافه، جایی که میتونه به شما کمک کنه برای اینکه بتونید از این باتلاق مشکلات مالی در بیایید. با ما همراه باشید در پاراگراف اقتصادی امروز از رادیو جوان. یه عده نشستن پای خبرها که ببینن قیمت ارز و سکه و طلا چنده، تا بلا فاصله همه ی سرمایهشونو بریزن تو این کار که اصلاً هم کار جالبی نیست. اخبار اقتصادی باید بتونن به ما تو رونق کسب و کارمون کمک کنن. این وسط یه سری خبرها که بد و منفی هم هست که ما رو نابود میکنه. بخش اقتصاد دیجیتال امروز میپردازه به نقش استرس اخبار منفی اقتصادی. بشنویم.
به نام خدا و سلام، من ایلوش شهریاری، دکترای کارآفرینی سازمانی، مدرس دانشگاه، توسعه دهنده و مشاور استارتاپ ها، کسب و کارهای فردی و سازمانی و همچنین یک کارآفرین هستم.
سلام، من فروغ عباسی هستم، دکترای روانشناسی سلامت.
امروز قصد دارم در خصوص تأثیر اخبار پرنوسان اقتصادی، یا بهتر بگم اخبار اقتصاد پرنوسان در جامعه، با شما صحبت کنم.
خب این روزا جریان بیوقفه خبرهای هولناک داره بر سلامت جسم و روان ما تأثیر منفی میذاره.
باید بپذیریم اخبار پرنوسان اقتصادی که امروز ذهن و روح آحاد جامعه رو به خودش معطوف و درگیر کرده، لزوماً غلط، حباب و دور از واقعیت نیست.
وزیر صنعت در حالی خبر از ممنوعیت ثبت سفارش برنج میده که معاون گمرک امروز ترخیص محموله‌های برنج دپو شده در گمرک را ابلاغ.
سخنگوی دولت گفت سهم مسکن از تسهیلات بانکی از 13% به 20%
وزارت کشور مأمور شد، مکلف شد که با شهرداری‌ها مذاکراتی صورت بدن که شهرداری‌ها ساخت مسکن اجاره‌ای، مسکن‌های با مسکن.
سخنگوی دولت همچنین از تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما در واردات کالاهای اساسی کوتاهی کرده اند خبر داد.
وزارت کشور مأمور شد به تلاش
لازم نیست که حتما به صورت مستقیم درگیر فجایع طبیعی یا حوادث و حملات مرگبار باشیم تا آثار منفیش را احساس کنیم.
مسلما قرارم نیست که حبابی از بیخبری دور خودمون بسازیم.
به هر صورت روندها و وقایع جهانی از جمله یک جانبه گرایی و شرارت قدرت‌های استکباری، پاندمی ویروس کووید 19 و کاهش تاب‌آوری اقتصاد کشورها در مواجهه با این همه گیری،
تأثیر تحریم‌های ناجوانمردانه بر اقتصاد ملی
و اتکای شاکله اقتصاد به اقتصاد دولتی
موجب این شده که امروز حال اقتصاد ما حال خوبی نباشه.
اما باید سعی کنیم در اخباری که دنبال میکنیم تعادل رو رعایت کنیم. مسئله مهم اینه که ما تأثیر رویدادهای خبری رو بر زندگی روزانه خودمون خیلی دست بالا میگیریم.
مثلا شخصی که دنبال شاخص بورسه، شخصی که دنبال قیمت طلاست، شخصی که نوسانات بازار خودرو دنبال میکنه، قاعدتا با شنیدن این اخبار سعی میکنه خودش رو با این شرایط و روندهای موجود اقتصادی وقت بده و خود به خود
حالت استرس ساز.
یادمون نره که با توجه به پیشرفت صنعت ارتباطات امروز فجایع بیش از گذشته در مقابل چشمان ما هستن. بنابراین یاد بگیریم خبرهای منفی رو دنبال نکنیم.
کارآفرینی اتفاق ارزشمندیه که یه آدم اون رو به وجود میاره. بررسی مستند امروز رو بشنوید با عنوان مادران ایران که هم تلاش میکنن در منزل مثمر ثمر باشن و هم در جامعه.
بررسی یک مستند. مستند مادران ایران، قسمت اول، کاری از سید احمد احسانی. مستند مادران ایران روایتی از فعالیت‌های بانوان ایرانی در محیط خانواده و اجتماع را به نمایش گذاشته.
با توجه به نیازهایی که جامعه داره، از نظر اینکه نیاز هستش که بانوان به پزشک متخصص زنانی که مراجعه می‌کنن حتما خانم باشه که به عنوان یک محرم براشون راحت‌تر بتونن اون مشکلاتشون رو بگن، مسائلشون رو مطرح بکنن، این قضیه خب خیلی برام مهم بودش. از طرفی خود من هم از نظر اینکه با خانم‌ها تماسم بیشتر میشه، خب این باز کار رو برای من هم راحت‌تر می‌کرده. بنابراین علاقه‌مند شدم به رشته زنان، علی‌رغم اینکه رشته سنگین و پر استرسی هستش، ولی خدا رو شکر با همکاری خانواده‌ام تونستم تو این رشته ادامه تحصیل بدم.
آماده ای؟ 1، 2، 3.
مستند مادران ایران در پی یافتن پاسخی برای سوالی است که میپرسد یک زن چگونه میتواند هم یک مادر و یک همسر باشد و نقش اجتماعی و مفید خود را در جامعه ایفا کند.
قطعا اگر این نبود، من یکی که این رشته رو ادامه نمیدادم. یعنی اون لحظه ای که یه روح تازه بدون گناه، پاک و تمیز وارد این دنیا میشه و اون حالا شوق مادر و پدر برای این تولد واقعا چیز خیلی دیدنیه. یعنی واقعا یه لحظه بی‌نظیره.
اطلاعات اقتصادی برای هر کسی لازمه. اگه شنونده برنامه ما هستید، لطفاً به رفقاتون هم خبر بدید که این برنامه رو بشنون.
از کجا شروع کنم؟
به طور کلی ایرانی ها به طب سنتی و مواد خوراکی طبیعی اهمیت زیادی میدهند. به همین دلیل یکی از پرسودترین کسب و کارهای خانگی میتواند استفاده از دستگاه عرقگیری یا تقطیر خانگی جهت تولید عرقیات گیاهی باشد. برای شروع کار بهتر است از یک دستگاه ارزان قیمت شروع کنیم. دستگاه عرقگیری 10 لیتری مناسب ترین گزینه برای شروع یک کسب و کار نوپاست. شما می توانید با استفاده از این دستگاه تقطیر خانگی در هر ساعت 700 سی سی عصاره و عرق گیاهی تولید کنید. این دستگاه عرقگیری تکه داره و مخزن بالایی آن استیل است. قطر دهانه دستگاه 22 سانتی متر و ارتفاع آن 48 سانتی متر است. حد اکثر فضای مورد نیاز برای دستگاه عرقگیر خانگی 20 متر، میزان سرمایه اولیه 5 میلیون تومان، دوره بازگشت سرمایه 1 ماه و تعداد نیروی مورد نیاز 2 نفر است. پس از انتخاب هر گیاه و تقدیر آن، نوبت به بسته‌بندی و فروش می‌رسد که شما می‌توانید از بطری‌های شیشه‌ای یا پلاستیکی برای این منظور استفاده کنید. انواع دستگاه عرقگیر خانگی، دستگاه عرقگیری سردکندار و دستگاه عرقگیری دو جذره است. مراحل دستگاه تقدیر خانگی به ترتیب: ورود گیاه و آب به محفظه اصلی، ورود گرما، جمع آوری بخار در محفظه دوم و در نهایت خنک کردن عرق گیاه است. دستگاه عرقگیری دارای دو محفظه است که در محفظه بالایی آب و یخ ریخته و در محفظه پایینی گیاه مورد نظر را می‌ریزیم. برای تولید گرما از یک شعله جدا و در بعضی از دستگاه ها از المنت هایی جهت عرقگیری از گیاه و تبخیر آن استفاده می شود. گرما موجب جوش آمدن آب و بخار کردن عرق گیاه می شود. دستگاه های عرقگیری که به طور مستقیم روی شعله قرار می گیرند کیفیت بالاتری دارند. بخار آب همراه عرق گیاه به بالای محفظه می رود و از طریق لوله های خروجی دستگاه عرقگیری خارج می شود. بخار و عرق گیاهی که از دستگاه عرقگیری تکجه داره خارج می شود بسیار داغ است و نباید در این حالت درب محفظه را باز کرد، چون محصول تولیدی خراب و تبخیر می شود. پس از خنک شدن می توان عرق گیاهی تولید شده را جهت بسته‌بندی استفاده نمود.
بخش‌های متنوع برنامه امروز رو شنیدید. امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه. البته باز هم میگم به این شرط و شروط که به ترفندهای مشاورین اقتصادی و کارشناس‌های ما گوش بدین. ممنون و تا پاراگراف بعدی. یا علی و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما. شنونده برنامه دال باشید. همچنان با شما همراه هستیم و روز و لحظه خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم،
دال.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است، خانم ها آقایان سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. ششم هفتمه مرداد 1399 هجری خورشیدی، من صدیقه مرادی به اتفاق همکارانم محسن ثقفی صدا بردار، حمیده قادری هماهنگی و زهره عبدالرحیم تهیه کننده با شما و در کنار شما هستیم در جال رادیو جوان. شما میتونید امروز با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30881. دو شماره تلفن داریم، 220-40-22-65-23-21، و البته که در فضای مجازی میتونید ما رو دنبال کنید، DA4L_88. دفتر خیانت‌ها و جنایت‌های گروهک منافقین فصل‌های متعددی داره که هر کدومشون به تنهایی کتابی قطور هستن، اما بدون شک یکی از سیاه‌ترین فصل‌های این دفتر، فصل خوشخدمتی این گروهک به رژیم بعثی در 8 سال جنگ تحمیلی. از همون شروع تهاجم بعثی‌ها در نیمه سال 1359 هجری خورشیدی، منافقین در مقام ستون پنجم دشمن عمل کردند، اما همکاری منافقین و بعثی‌ها از سال 60 شدیدتر، جدیتر و علنی‌تر شد. اما عناصر این گروهک تروریستی با حضور در خاک عراق و به عنوان یکی از ارکان ارتش این کشور فعالیت‌های تخریبی متعددی علیه ایران انجام دادند. جاسوسی در خط مقدم جبهه‌ها و تخلیه تلفنی افراد، ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور با اجرای عملیات تروریستی و حضور نظامی و رویارویی مستقیم با رزمندگان ایرانی بخشی از خیانت‌ها و جنایت‌های منافقین در طول 8 سال دفاع مقدس بود. امروز دال رادیو جوان ویژه و خاص تقدیم شما دوستان عزیز میشه با موضوعی که طرح کردم، ضمن اینکه سال روز عملیات مرساد هم هست. ما سه میهمان گرانقدر در استودیوی شبکه جوان داریم، حتما با ما همراه باشید، صحبت‌های این بزرگواران رو بشنوید، ضمن اینکه اگر سوال و دغدغه‌ای هم دارید با ما در میون بذارید.
راهنما، نشانه، دلالت، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان، دال.
دوازده و 19 دقیقه است و این دال رادیو جوانه که زنده تقدیم شما میشه. اما اگر بخوام دقیق تر خدمت شما دوستان عزیزم عرض بکنم، پنجم مرداد ماه در واقع سال روز عملیات افتخار آفرین مرساد بود که در سال 67 اتفاق افتاد و بازه این عملیات 3 روز به طول انجامید. اما ما در خدمت جناب آقای سلیم صدیقی، کارشناس علوم سیاسی، پژوهشگر حوزه تروریست هستیم، جناب آقای محسن حیات، دانشجو و فعال در حوزه علوم سیاسی، و و جناب آقای علیرضا پور جعفری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه. آقای صدیق سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقای حیات سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان و همراهان دال رادیو جوان. شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما، هم خدمت شما و همه شنونده‌های خوبمون تسلیت میگیم. اما آقای پور جعفری، به شما هم سلام میکنم و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، تسلیت عرض میکنم. شهادت امام محمد باقر در خدمت شما است.
زنده باشید. آقای پور جعفری، با شما شروع بکنیم. شما روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه هم هستید. که بازخوانی عملیات مرساد بحثی که داریم، ببینید، درست 6 روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران، منافقین با حمایت و همراهی ارتش بسی به خاک کشور حمله کردند. اونها نام عملیات خودشون رو فروغ جاویدان گذاشتن و تصور می‌کردن که به زودی میدان آزادی رو از آن خودشون خواهند کرد و سرود پیروزی رو در میدان آزادی خواهند خوند، اما خب با شکست روبرو شدن. هم بیشتر از زبان شما بشنیم و همین که فتح بابی باشه راجع به موضوعی که داره.
بله، به نام خدا. من برای این که خیلی در واقع طول ندم و بتونیم از محضر آقای صدیقی بیشتر استفاده بکنیم، دقیقا نکته که میفرمایید درسته. خب منافقین با حمایت در واقع کامل و تمام کمال دشمنان انقلاب اسلامی که اون موقع نمود کاملش در رژیم بعث عراق بود، علیه کشور ما یه عملیاتی رو انجام دادن که حالا خیلی عملیات غرور آفرین هم بود، همونطور که فرمودید. اما در میانه بحث‌های مربوط به بحث منافقین و انقلاب اسلامی،
بله،
یک سوالی وجود داره که احساس می‌کنم شاید هنوز خیلی پاسخ مشخصی براش برای نسل جوان پیدا نشده و در عملیات‌های رسانه‌ای گسترده‌ای که این گروهک تروریستی دارن انجام میدن بارها این مسئله رو تکرار کردم، اما در رسانه به این موضوع رسیدیم. من سوال رو می‌پرسم، این که آیا اساساً سازمان مجاهدین خلق در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتن یا نه؟ و این سوالیه که یک ابهامیه که وجود داره با این در واقع صراحت که میگن آقا منافقین با در واقع اومدن خدمت امام، کمک امام کردن، رژیم شاهنشاهی در واقع ساقط شد، بعد که امام در واقع انقلاب پیروز شد و خودشون رهبر شدن، در واقع اینها رو کنار زدن و این یک و دلیل خیلی از دشمنی‌ها و کارهایی هم که میکنن و این موضوع در واقع عنوان میکنن. میخوایم که در این مورد یه گفتگوی داشته باشیم و انشالله که آقای صدیقی در واقع خدمتشون هستیم.
زنده باشید. آقای صدیقی، شما کارشناس علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه تروریسم هستید و سوال خیلی به جای هم بود، پاسخ شما رو میشنویم.
خیلی ممنون. نکته اینه که ما باید بدونیم که این سازمان مجاهدین خلق که ما این گروه رو به نام منافقین میشناسیم، اصلا نگاهش و نظرش درباره اسلام و درباره روحانیت و درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه بوده و نیاز است که من یک اشاره‌ای بکنم به فعالیت منافقین در قبل از انقلاب که اینها چندین نوبت خدمت حضرت امام رسیدن تا ایشون رو با عقاید و افکار خودشون همراه بکنن. و این نکته رو عرض بکنم که یکی از گروهایی که اینها داشتن گروه روحانیت بود، چون میدونستن که روحانیت به عنوان نیروی اثرگذاری در جریان مبارزه هست، لذا توجه خاصی داشتن و در چندین نوبت اعضایی از این گروه خدمت حضرت امام رسیدن و کتاب‌های خودشون رو و عقاید خودشون رو خدمت حضرت امام بازگو کردن. اما نکته‌ای که هست، حضرت امام بعد از چندین جلسه که صحبت‌های ایشون اینها رو گوش دادن، فرمودن که من از مجموع اظهارات و نوشته‌های اینها به این نتیجه رسیدم که این جماعت به اسلام اعتقادی ندارن و لکن چون میدونن در کشوری مانند ایران که بیش از 1000 ساله که اسلام در رگ و پی این ملت ریشه دوانیده، با نام اسلام و به جز نام اسلام نمیتونه پیشرفتی حاصل بشه، لذا اسلام رو ملعبه کردن. این بعد از چندین جلسه که اینها اومدن صحبت کردن با حضرت امام، حضرت امام این رو فرمودن و بعد فرمودن که به اون رابط منافقین، ایشون فرمودن که من باید اطلاعات بیشتری کسب بکنم از افراد و حتی نام بردن، مثلا از اون جملش شهید بزرگوار شهید مطهری بود که ایشون هم توسط گروهک تروریستی فرقان به شهادت رسیدن و خیلی جالبه که ایشون هم فرمودن که اگر اونها هم نظرشون رو اعلام کردن، بنده نظر خودم رو دارم. و ایشون واقعا شناخت کاملی بعد از شنیدن صحبت‌ها و خوندن کتاب‌های اینها داشتن. و اینجا من لازمه یک اشاره‌ای بکنم، دیداری داشتم با آقای سید هادی خسروشاهی که ایشون نوه خاله یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق منافقین بودن. ایشون میگه بعد از انقلاب من خدمت حضرت امام بودم، صحبت درباره این گروه شده بود و من خدمت ایشون گفتم که اینها گروهی هستن، جوانانی هستن که قرآن میخونن، نهج البلاغه میخونن و تسلط دارن. میگه همینجا حضرت امام به بنده فرمودن که آقای خسروشاهی، آیا اینها از بنده و شمای طلبه چطوری میشه که بیشتر به قرآن و نهج البلاغه مراجعه میکنن؟ آیا این مسئله عادیه یا کاسه زیر نیم کاسه هست؟ و واقعا شناخته بودن ماهیت این گروه رو که اینها در حقیقت اسلام رو همینجور که حضرت امام فرموده بودن ملعبه کرده بودن و از نام اسلام میخواستن که استفاده بکنن و در حقیقت با مردم همراه بشن تو این زمینه.
این نکته که آقای پورجعفری اشاره کردن سوال جالبی بود و میخوام واقعا نظر شما رو بدونم، اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب آیا این گروه هک همراه با امام بودن و بعد از پیروزی توقع داشتن خودشون در رأس امور باشن و نشد و شاکی شدن و معترض، یا نه داستان چیز دیگری بود؟
نگاه کنید، این گروه به هیچ عنوان در پیروزی انقلاب، همینجور که آقای پورجعفری سوال کردن، به هیچ عنوان نقشی در پیروزی انقلاب نداشتن. چرا نداشتن؟ چون این بر اساس خاطراتی که خود اعضای جدا شده و کسانی که مبارز بودن من عرض میکنم. نگاه کنید در سال 54 این گروه در سال 44 تأسیس میشه، در سال 54 اینها رأساً و رسماً اعلام میکنن که گرایش پیدا کردن به مارکسیسم. این در حقیقت این اعلام که اعلامی میشه که ما گرایش به مارکسیسم پیدا کردیم، در حقیقت نباید بگیم که اعلام رسمی شده. این در حقیقت نکتهیه که این نکته آشکار میشه، یعنی آشکار میشه که اینها در حقیقت به مارکسیسم گرایش پیدا کردن. و اما زمانی که گرایش به مارکسیسم پیدا میکنن عملا از جریان مبارزه حذف میشن، چون میگم همینجور که عرض کردم خدمتتون و حضرت امام فرموده بودن که مردم ما مردم مسلمانی هستن و کسانی هم که اومده بودن در این نهضت شرکت میکردن، این نهضتی بود که حضرت امام فرمود بر بصیرت افزایی و کار فرهنگی بنا شده بود. لذا واقعا افتراق بود بین نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی و مشی منافقین. اونها معتقد به مشی مسلحانه بودن که حضرت امام فرمود شما راه به جایی نمیبرید اگر بخواید کار مسلحانه انجام بدید و حتما خودتون رو هدر میدین و تعبیری که ایشون به کار میبرن میفرمایند که به باد میدید. و نهضت ما نهضتیه که بر بصیرت افزایی مردمی تکیه داره و نهضتیه که گفتگوی رو در رو با مردم از طریق منبر و خطابه و مساجد در عرصه اجتماعی، اونها خارج کردن مبارزین از صحنه اجتماع بوده و بردن اونها به خونه‌های تیمی بوده و امثالم. اگر که باز من نیاز بیشتر در این باره توضیح بدم بفرمایید، اگر که نه کفایت میکنم
من میتونم یه سوال بکنم.
ببخشید آقای پورجعفری، من راستش میخواستم آقای حیات رو هم وارد بحث بکنم. با توجه به اینکه یک جوان دهه 70 هستن، من این رو به شما شنوندهای خوبم بگم، الان مهمان هایی که در استودیوی شبکه جوان هستن، کارشناسایی که توی برنامه داریم از دهه های مختلفن. درست میگم آقای صدیق؟ شما مال چه دهه‌ای هستین؟ حالا سال تولدم نگفتید.
بله بله، من دهه 50 هستم. خدمت شما. بله
زنده باشه آقای پورجعفری. شما؟
من دهه 70 هستم.
شما هم 70 هستید. درود بر شما.
70 هستم.
خود سال 70.
بله.
آقای حیات هم از دانشجوهای دهه 70 هستن که در حوزه سیاسی هم فعال هستن و دوست داریم آقای حیات صحبت‌های شما رو هم راجع به موضوعی که طرح شد بشنویم.
خیلی متشکرم. حالا داخل حالا همین بحثایی که به وجود اومد، من یه سوالی برای من به وجود اومد که خب به نظرم سوال خیلی از جوان‌ها هستش، مخصوصا نسل چهارم و پنجم انقلاب.
بله.
این که جناب صدیقی، چیزی که واقعا نمیشه منکر شد اینه که در زمان ابتدای انقلاب و حتی قبل از انقلاب جناح حالا نسل انقلابی که به رهبری حضرت امام علیه رژیم شاهنشاهی فعالیت میکردن و حالا منافقین یا مجاهدین خلق، اینها یک دشمن مشترکی داشتن به نام رژیم طاغوت یا شاهنشاهی و کسی نمیشه اینو حالا منکر این شد. مبارزاتی که میکردن. اما در سال 57 با پیروزی انقلاب این رویه چطوری شد؟ یعنی